زنده یار مهربان که یک عصر با نشاط ماه رمضونی رو برای شما عزیزان فراهم کردن در این برنامه. امیدوارم که شما هم کمک کنید تا این برنامه بهتر بشه با نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون. اما در ادامه برنامه های رادیو معارف در این لحظه پرسمان اعتقادی رو میشنویم و همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اكبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام جواد علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد
و اجل فرجهم و اهل کعدائهم اجمعین. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از خداوند متعال که به ما اجازه داده یک بار دیگه خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که انشاءالله بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمعین جای محمدی شاهرودی هستیم. عزیز سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات و عباداتشون و خداوند متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. در اواخر ماه مبارک رمضان هستیم و باید این دعایی که از اول ماه رمضان تا حالا خونده میشد ولی تو این دهه آخر دوبار خونده میشه، اعوذ بجلال وجه الکریم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعه او ذنب تعذبني عليه. خدایا به تو پناه میبرم که ماه رمضان تموم بشه یا حتی این یک شب صبح بشه و من هنوز مشکلم حل نشده باشه، هنوز گناهی یا یک تبعی بر دوش من باقی مونده باشه که پاک نشده باشه. باید این روزهای آخر ما بیشتر توجه داشته باشیم و بیشتر بهره بریم که اگر ماه مبارک رمضان تمام بشه دیگه فرصت نیست تا سال آینده که حالا کی مرده کی زنده، یا اینکه کسی بخواد در موسم حج در عرفات حضور داشته باشه ممکنه اونجا هم به نتیجه برسه و ممکن اونجا هم دعاش مستجاب بشه. به هر حال این دعا که جز دعاهای البته سه بار تکرار میشه، هم تون دعای نسبتا طولانی دهه آخر هست، هم به همین شکل من خوندم با یک جابجا شدن دو کلمه، هم که در طول ماه مبارک هم خونده میشد. با توجه دوستان بخونم و انشالله که بتونیم این دعا رو تحقق خارجیش رو هم ببینیم
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای محمدی. خب اگر خاطر شریف شما دوستان خوبمون باشه، آقای محمدی سوالی رو مطرح فرمودن و شما عزیزان هم پاسخ دادید. سوال این بود که چرا قرآن در سوره قدر میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر یا در سوره بقره میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در حالی که قرآن در طول 23 سال نازل شده و اولین نزول آن در 27 رجب بوده. اما جوابهای شما عزیزان، 913-87-69 فرمودن که نزول دفعی قرآن کریم در شب قدر و نزول تدریجی 23 سال بر قلب مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. آقای عزت الله رضایی از کرمان هم فرمودن که قرآن در 23 سال نازل شده است، چون هر سوره و آیه مخصوص زمان و احکام خودش و همان قرآن هم بر قلب پیامبر یک جا در شب معراج نازل شده. پس هم شب قدر یک جا نازل شده، هم به مرور در 23 سال. آقای روح الله قاسم خانی از ارومیه هم گفتن که قرآن دو بار نازل شده، دفعی و تدریجی. در سوره قدر دفعی است و در سوره بقره تدریجی قرآن نازل شدن را بیان میکنه. 919-11-97 فرمودن که قرآن کریم دو صورت نزول داشته، نزول دفعی، نزول تدریجی. در 27 رجب کل مفاهیم قرآن به صورت دفعی بر قلب پیامبر نازل شده و در طی 23 سال به صورت تدریجی آیات قرآن از جمله در شبهای قدر و ماه رمضان نازل شده. 916-58-61 هم فرمودن که نزول آنی و یکباره قرآن در لیلة القدر و وحی 23 ساله از ماه رجب آغاز شده. قرآنی باشید انشاءالله، شما هم قرآنی باشید انشاءالله. آقای خلیلی از عراق فرمودن که قرآن در 23 نزول تدریجی بوده، یعنی 23 سال، ولی شب قدر نزول دفعی. آقای زینعلی زاده از لار هم مثل پیامک قبلی فرمودن، تشکر میکنیم از ایشون. سکا خانم مرزیه قجری از کرج هم فرمودن که قرآن دو نزول داشته، یکی نزول تدریجی که در طی 23 سال بر قلب پیامبر نازل شده و یک نزول دفعی که شب قدر کل قرآن بر پیامبر نازل شده. 915-79-59 هم اینطور نوشتن که نزول قرآن کریم یک به صورت تدریجی در طول دوران بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و یک بار به صورت دفعتن و یک بار در شب قدر به پیامبر نازل شده. سکا خانم نگار هدایق از شیراز هم گفتن قرآن یک بار دفعتن نازل شده در شب قدر و یک بار تدریجا نازل شده در 23 سال. 913-74-54 هم گفتن قرآن دو نزول دارد، یکی دفعی که در ماه مبارک رمضان است و دیگری هم تدریجی که در طول 23 سال در مناسبات مختلف نازل شده است. آقای هاشمپور هم نگفتن از کجا، ولی فرمودن که قرآن اول به تدریج به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و در ماه رمضان و در شب قدر به طور کامل نازل شده. سرکا خانم زهرا افضلی از مشهد هم فرمودن که قرآن به دو صورت نازل شده، یکی دفعی که همون شب قدر بر قلب پیامبر نازل شده و یک بار تدریجی که در طول طی 23 سال انجام شده. 938-49-21 همینطور نوشتن که قرآن کریم به دو صورت دفعی و تدریجی نازل شده، دفعی و یک باره که در شب قدر در ماه مبارک رمضان بر قلب پیامبر بوده و تدریجی در طول 23 سال. سید حالی ولیزاده از مشهد هم اینطور نوشتن که نزول به دو صورت بوده، دفعی و تدریجی. یک بار شب قدر بر قلب شریف پیامبر که میگویند حقیقت قرآن بوده، هم لفظاً هم معنن و باطن قرآن، و اما نزول تدریجی هم که به جهت تکمیل فهم مردم بوده و هم به جهت رسیدن زمان و شأن نزول که تدریجی در طی 23 سال. یه سری پاسخهای تلفنی هم داریم از آقای محمدی بشنویم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
قرآن یک بار کلن در شب قدر نازل شده و بعدن هم در اون 23 سال برای هر موردی که پیش آمده مثلا آیه هایی نازل شده است.
نزول قرآن بر دو شکل هست، یکی نزول دفعی که یک دفعه بر قلب پیغمبر نازل شده صلی الله علیه و آله که اون شب قدر هست و در ماه مبارک رمضان، اما یه نزول تدریجی داریم که در طی 23 سال بر پیغمبر نازل شده که آغازش شب 27 رجب هست.
نزول قرآن دو مدله، یکی مدل تدریجی و یکی دفعی. در مدل تدریجی که همون 27 رجبه و دفعی و کامل قرآن در شب قدر انجام
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان خوب و عزیزمون. سراپا گوش ما جای محمد.
تشکر میکنم از دوستانمون، بسیار عالی پاسخ دادن و تقریبا پاسخ اکثر دوستان درست بود، اما من چند نکته رو اضافه میکنم. اینکه نزول دفعی قرآن که دوستانم فرمودن هر ساله بود شبهای قدر و حتی سال آخر عمر پیامبر دوبار بر پیامبر نازل شد و پیامبر از این دوبار نزول استشمام کردن که سال آخر عمرشونه. گفتن هر سال یک بار نازل میشد، امسال دوبار نازل شده، معلومه من دیگه آخر عمر. نکته دوم این که اونجایی که در قرآن عرض کنم لفظ انزال اومده، مثلا سوره قدر نا انزلناه یا سوره بقره، اینها نزول دفعیه که خود باب افعال هم این مطلب رو بیشتر میسونه. اونجاهایی که واژه تنزیل اومده اونجا مثلا اینا نزل نذکر، اون تدریجیه. پس اینکه بعضی دوستان گفتن که اون که در قدر دفعیه، اون که در بقره هست تدریجیه، نه هر دوشون دفعیان. اما جاهایی تو قرآن داریم مثلا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یا آیات یک تنزیل درشون بده. مطلب بعد این که حقیقت نزول دفعی قرآن، نزول دفعی قرآن در واقع اون حقیقت بسیط و غیر مفصله که بر قلب مقدس پیامبر اعظم یا در عرض کنم که آسمان چهارم نازل می شد، بعد به تدریج از اونجا بر قلب پیامبر نازل می شد که همون قلب پیامبر هم در واقع آسمان هست. اون حقیقت واحد بسیط و غیر مفصل قرآنه که در شبهای قدر نازل میشه. اما اون که آیه آیه و سوره سوره و لفظ و تفصیل و فصلنا تفصیلات قرآن داریم، این در همون طول 23 سال و به تدریج به مناسبت های مختلف و در شرایط مختلف نازل میشد که البته هر دوش یک حقیقت رو میرسونه. پس ما یک از خونم که بر حسب اون چی مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، یک نشانی هم داریم دوستانی که میخوان متوجه بشن که کجاها قرآن بحث نزول دفعی رو داشته. بله شب قدر قرآن دفعتا نازل شده، کل قرآن نازل میشده، نا انزلناه فی لیلت القدر. اما اونجایی که نه، ما این رو نازل کردیم، تفصیل دادیم برای اینکه مردم بفهمن، به تدریج نازل کردیم تا بهتر جایگزین بشه، اینا اون نزول تدریجی است. از این دوتا واژه انزال و تنزیل میتونن دوستان دوتا نزول رو هم کاملا ببینن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شبه هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالاتش و بهات خودتون رو بر ما ارسال بفرمایید، ان شاء الله استاد محمدی پاسخگو باشن. دوستانی هم که مایل هستن راجع به برنامه نظرات خودشون رو ارائه بدن، میتونن با شماره 162 یا سامانه پیامکی 3162 تماس بگیرن و راجع به برنامه و کارشناس برنامه، مجری برنامه و همه عوامل نظرات خودشون رو ارائه بدن، اونجا استفاده بکنیم. خب خیلی ممنونم آقای محمدی، فکر میکنم که اولین شنونده خوبم پشت خط ارتباطی هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و خسته نباشید به کارشناس محترم و عامل محترم برنامه‌تون به رادیو معارف.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم. سوال من این بود، من برای کارهای مهم هم از زندگی از قرآن کمک میگیرم و از خدا میخوام کمکم کنه و قرآن رو باز میکنم با استفاده از معنی قرآن که مشکلم رسیده نیستم. خدا رو شکر تا به آخر خیلی کمکم کرده و موفقم بودم تو زندگی. الان میخواستم ببینم آقای محمدی نما جواب بدیم موردی که من سوالی که کردم، حالا نظرشون چیه؟ خوبه؟ بده؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماس. خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما باشه، تشکر میکنم. خب کار خوبیست، کار بدیست؟
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که ما قرآن رو واسطه قرار بدیم شفاعت بجوییم به قرآن، خب این نداره. قرآن شافع مشفع هست و در شبهای قدر هم ما به قرآن پناه میبریم، قرآن رو سرمون میذاریم، یعنی این که خدا من به قرآن تو پناه بردم. البته حالا اون وجود دیگه ممکن داشته باشه، یکیش اینه که خدای من در پناه قرآن تو هستم، پس حاجت منو بده. به عنوان واسطه خوب خوبه نداره، اما این که از قرآن کمک بخوایم خوب نه، از خدا باید کمک بخوایم. فقط خداست که باید بگیم که ایاک نعبد و ایاک
نستعین.
ایاک نستعین یعنی فقط و فقط، چون ایاک اومده جلو، نمیگیم نستعین ایاک، میگیم ایاک نستعین، یعنی فقط و فقط تو رو، از تو کمک میخوام، فقط و فقط از تو کمک میخوام. بله واسطه باید قرار بدیم، اهل بیت علیهم السلام واسطه قرار بدیم. در همون قرآن سر گرفتن میبینید که قرآن رو سرمون میذاریم، بعد خدا رو به حق قرآن قسم میدیم، به حق خودش، به حق چهارده معصوم قسم میدیم تا حاجات ما رو بده. نکته بعد این که اگر منظور ایشون از این که من قرآن رو باز میکنم همون استخاره باشه، که حالا با یه عبارت هم بگیم که تفعل به قرآن به این معنا، نه فالگیری. چون تو خود اون دعایی که برای استخاره میخونیم میگیم اللهم انی تفعلت به کتابک، اگه این معنا باشه اشکال نداره. انسان سر دوراهی گیر کرده، نمیدونه از کدام راه بره، از قرآن استخاره میگیره، قرآن بهش میگه از این راه برو. اینا یه باشه، خب همون استخاره به قرآن هست و اشکالی نداره. اما اگه نه فالگیری باشه، سر فالگیری باشه، نه قرآن تفعل به این معنا برای قرآن مورد قبول نیست، نباید انجام بشه. مطلب بعد این که قرآن راهنمای ماست، قطعا اینجوریست. امام صادق فرماید که ان هذا القرآن آمر و زاجر یعمر بالجنه و یزجر عن النار. قرآن امر کننده و بازدارنده است، به سوی بهشت امر میکنه، از آتش هم حفظ میکنه، باز میدار. به این معنا خوبه که ما قرآن رو بخوانیم و عمل بکنیم. اما این که عرض کردم به صورتی که بخواد با تحلیل های خودمون، شما مثلا وقتی کسانی که با بعضی از کتاب ها فال میگیرن، ببینید اون چی برداشت کردن از این شعر با اون چی ما از این شعر میفهمیم خیلی فرق میکنه. اینا دیگه تحلیل شخص خودشونه که تحمیل میکنن به اون، مثلا فرض کن غزل حافظ. اگه نسبت به قرآن بخواد انسان این کارو بکنه، کار درست نیست، میشه همون تفسیر برای که مورد انکار و نهی که انسان این کار انجام نده. در مجموع اگر شما با قرآن استخاره میگیری اون جایی که تردید داری خوبه، غیر از این باشه نه، از یه قرآن رو واسطه قرار میدی، می خدا به حق قرآن، اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی، اگه این باشه خوبه، این خوبه، یعنی قرآن در واقع بشه وسیله و بشه واسطه ما و خدا، بگیم خدا به حق قرآن، به حق کلام خودت حاجت منو بده. این اگه باشه خوبه، اما اون که بخواد قرآن خودش مستقلن بخواد مد نظر باشه نه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن برنامه‌های رادیو معارف رو در سایت رادیو معارف دنبال بفرمایند، میتونن به این آدرس مراجعه کنن، رادیو معارف نقطه آی‌آر.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب سپاسگزارم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. دوستانی که توی فضای مجازی مایل هستن که برنامه رادیو معارف رو از جمله برنامه پرسمان اعتقادی رو پیگیری بفرمایند، میتونن به این آدرس مراجعه کنن در سامانه فضای مجازی سروش @رادیو معارف. و خب الان هم آقای محمدی، یک کاربر عزیزی در فضای مجازی سوالی رو مطرح کرده، اگر اجازه بفرمایید من بخونم. سوال کردن که اگر شیطان در ماه مبارک رمضان در بنده است، پس چرا انسان در این ماه گناه میکند؟
در همون خطبه پیامبر که فرمود که درهای بهشت باز است، درهای جهنم بسته است، شیاطین در قل و زنجیر هستن، همونجا پیامبر فرمودن که مواظب باشید شما درهای بهشت رو نبندید، درهای جهنم رو باز نکنید و شیاطین که در قل و زنجیرن شما از دستاشون بر ندارید قل و زنجیر رو. ما وقتی که با سوء اختیار خودمون مرتکب گناه میشیم، هر گناه ما انرژی دادن به شیطانه، باز کردن دستای شیطانه. بله شیاطین ابتداعا بسته هستن، ولی هر کس که به سمت شیطان بره، هر کس که به حرف شیطان گوش کنه، شیطان رو تقویت کرده و کاری میکنه که شیطان خودش رو از اون قل و زنجیر نجات میده و مسلط میشه بر انسان. پس وقت تو ماه مبارک رمضان همونطور که عمل خیرش ثوابش چند برابره، گناهش هم چند برابره، چون ماه شریف دیگه. شما یه وقت مثلا فرض تو خانه کعبه گناهی مرتکب میشی یا تو مسجد حرام، مثلا تو حرم کیفرش چند برابره؟ در ماهای حرام کسی بخواد مرتکب جرم بشه کیفرش چی میشه؟
چند
بیشتر میشه. اینجا هم همینطوره. اون وقت همونطور که ثواب در ماه رمضان مضاعفه، گناه هم مضاعفه. ولذا ما وقتی گناه میکنیم انرژی فراوانی به شیطان میدیم که شیطان قدرت میگیره، بر ما مسلط میشه و ما با دست خودمون دست پای شیطان رو باز میکنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف. الله 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 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و از سامانه پیامکی 3553 آماده دریافت سوالات و شبهات شما عزیزان هست. آقای محمدی یه سوال پیامکی با عزتون من بخونم. 916-54-01 سوال کردن که چگونه اعتقاداتمان را قوی کنیم؟
چند کار باید انجام بدیم. یک، مطالعه کنیم، تفکر و اندیشه داشته باشیم در نظام آفرینش، در آیات آفاقی و انفسی خدا که آفاق و انفسی خود وجود ماست، آیات آفاقی هم خارج از وجود ما، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. مطالعه بکنیم در زمین، در آسمان، در احوال گذشتگان، کتاب‌های خوبی در این زمین نوشته شد، اینها رو بخونیم، با علما هشت و نشت داشته باشیم، ازشون بپرسیم و کمک بگیریم از اونها. این یک راهه، این همون راه عقله. هرچه عقل انسان قوی تر بشه، هرچه عقل انسان ورزیده تر بشه، عقایدش عمیق‌تر، استوارتر و محکم‌تر میشه. ما باید عقل رو ورزش بدیم و عقل رو باید تقویتش کنیم. این راه اول که خب مطالعه و اندیشه و تفکر. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این تفکر انسان به نتیجه میرسونه که خدا هست، حکیم هست، عوض خلق نکرده، حساب و کتاب تو عالم هست. یعنی انسان با این تفکر هم به وجود خدا پی میبره، هم به صفات خدا، هم به معاد پی میبره. همه اینها با این تفکر به دست میاد. دومین راه تهذیب نفس، پاک کردن دل و صافی کردن دل، که اگر دل صافی شد خب بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، خود و خدا رو میبینه با چشم دل، فرشتگان رو میبینه، حقایق رو میبینه، به علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین میرسه. اگر از اون راه عقل انسان میفهمید که خدا هست، باور میکرد که خدا هست و باور میکرد که حتما معادی هست، از این راه دیگه مشاهده میکنه، دیگه میبینه، دیگه بهش میرسه. از اون راه میفهمه که قند شیرین است، از این راه چیه؟
میچشد.
میچشد که قند شیرین است. خب این راه خوب راه بهتری است. کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون نل جهنم. لام تاکید و نون تاکید صغیری که دوباره حساب میشه، سیاه هم حساب کنید. اگه انسان واقعا به علم الیقین رسید، دیگه حتما 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 جهنم رو میبینه، بهشت رو میبینه و بودن کسانی که به مقام رسیدن. این هم یک راه که راه تهذیب نفس باشه، با نماز اول وقت خوندن، نمازهای واجب و کمی هم مستحبات رو انجام دادن، که همون روایت قرب نوافل همین میخواد بگه، قرب فرائض و قرب نوافل، که لایزال بنده بر اثر نوافل به جایی میرسه که میشه چشم خدا، زبانش میشه زبان خدا، دستش میشه دست خدا و الاخر. این هم یک راه که این راه خب خیلی بهتر از اون راه هست، تا جایی که اون کسانی که اهل دلن اون راه رو اصلا قبول ندارن، میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، میگن راه عقل با پای چوبی حرکت کردنه، اما راه دل با پای حقیقی رفتنه. گام سوم اینه که خب ما خودمون شاید نتونیم نه با ورزش‌های عقلی نه با تهذیب نفس و دل شاید نتونیم باز هم خوب به مقصد برسیم. برای ما یک راهی رو خود پیامبر به یادگار گذاشته، اون هم تمسک به قرآن و عترت. ما ان تمسکتون به ما لن تزلوا ابدا. بیایم در خدمت دست قرآن و عترت داشته باشیم، این دوتا ما رو میرسونن به مقصد. فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اینا تا اون مقصد ما رو همراهی میکنن، ما رو وارد میکنن خدمت پیامبر، میگن بیایم امانتی که ما داده بودی به سر رسوندیمش، به مقصد رسوندیمش. توسل به اهل بیت علیهم السلام و توسل به قرآن و همراهی با قرآن و عترت ما رو به مقصد میرسونه. عقادمون درست میکنه، اخلاقمون درست میکنه، احکامون درست میکنه، هر چی میخوایم تو این قرآن و عترت هست. و چهارمین راه، برخی از ذکرها و دعاها اگر انسان با توجه بخونه، مثلا این ذکر یا ذکر غریق بهش میان، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. امام صادق فرمودن در آخر زمان حفظ ایمان سخت‌تر است از نگه داشتن آتش تو کف دست. رابی پرسید پس ما چیکار کنیم؟ فرمود این ذکر رو بگید، با این ذکر انسان ایمانش تثبیت میشه. ما دعای عدیله رو توصیه میکنیم، دعای اشراط رو توصیه میکنیم، که انسان عقایدش رو اونجا بازگو میکنه به طور کامل، نظرش رو نسبت به مبدأ عالم، نسبت به مقصد معاد، نسبت به پیامبر، اهل بیت پیامبر ائمه علیهم السلام، و ایمانش اینها رو جزئیاتش رو میگه. بعد میگه خدایا این اولا من تو و فرشتگانت، همه پیامبران، همه اولیات رو شاهد میگیرم که من ایمانم اینه. بعد هم این ایمان رو به خود خدا انسان امانت میسپره، خدا من ایمانم رو به تو امانت سپردم که موقع نیاز به من برش گردانی، و خدا هم امانتدار خوبی است و این امانت رو بهش تحویل خواهد داد. زیارت آل یاسین که هم یادیست از امام زمان علیه السلام، و چون الان ما در پناه امام زمان علیه السلام هستیم، او قطب عالم امکان هست، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبت الارض و السما، هم یادی از امام زمان علیه السلام هست، و ما از طریق امام زمان علیه السلام که همون راه سوم بود عرض کردم به مقصد میرسیم. همین که تو این زیارت هم ما یک دور عقاید رو بیان میکنیم و تکرار میکنیم. همینطور اون تعقیب رضیت بالله ربا به امام صادق عرض کردن که گفته میشه ایمان دو نوع هست، ایمان ریشه‌دار و عمیق و پابرجا که بهش میگن ایمان مستقر، و ایمان مستوده عاریتی و سطحی و متزلزل که خیلی راحت انسان از دست میده، و این دومی رو شیطان هنگام احتضار به سرقت میبره. الان که دیگه قبل از احتضارم شیطان چیکار میکنن؟ ایمان ها رو
میدوزن
میبرن. امام فرمود بله درسته. راوی پرسید خب من چیکار کنم که این اتفاق نیفته برام؟ فرمود این تعقیب رو بعد از هر نماز واجب بخون، رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا و بالاسلام دینا تا آخرش. اینم خیلی خوبه که انسان هر روز 5 بار عقاید رو به نفسش تلقین کنه تا در نفسش نهادینه بشه و ریشه دار بشه که دیگه بمونه.
بسیار عالی، خیلی ممنون از سپاسگزارم. پس چهار راه شد،
بله.
عقل و دل و توسل و اذکار.
بله
متشکرم، سپاسگزارم از آقای محمدی. 300